هستین در حالی که ساعت 8 صبح هست.
شنونده های برنامه شروع تازه، الان خانمی کنار من هستن که زنبیل دستشونه، آماده خرید هستن. چی میخواییم بخریم؟
برای صبحانه اومدم برای خرید.
انشالله که سلامت باشید.
سلامت باشید.
من یه شعر برای شما میخونم، با شنیدنش اولین چیزی که تو ذهن شما تداعی شد رو به من بگید.
بله.
بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبند ای هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. وقتی این شعر رو میشنوین چی تو ذهنتون تداعی میشه؟
خواهرم تداعی میشه که از اون وقت که کرونا اومده، 4 سالی که میشه، خواهرمو ندیدم، کرونا گرفت، مامانم مریض شد. خیلی دوست داشتم براش یه سوپ درست کنم، یه چیزی درست کنم ببرم دم در بهش بدم، ولی خب چون همسرش دوست نداشت که با خانواده خواهر برادر رفت آمد کنه، ما هم مجبور شدیم که اصلا هیچ رفت آمدی نداشته باشیم. ولی خب همیشه اینو دوست دارم که قبل این که خدای نکرده زمانم ناری اتفاقی براش پیش بیاد، حداقل یه کار کوچولو براش کرده باشم، چون مهر خواهر برادری هیچ وقت فراموش نمیشه. خیلی دوست دارم که زمان برگرده که ببینم چه اتفاقی پیش اومده که اون از من رنجیده کرد و رنجیده خاطر شده، از خواهر برادر رنجیده خاطر شده که دوست نداره اصلا صدامونو بشنوه.
انشالله که هرچی زودتر خدا قلباتونو با هم مهربون کنه و رابطه خواهر و برادریتون گرم باشه.
ممنون.
به نظر شما این شعر یکی از اشعار سعدی هست که خیلی معروفه، به نظر شما چه چیزی باعث شده که این شعر اینقدر محبوب بشه؟
همیشه میگم از محبت ها خارها گل میشود. وقتی که محبت خانوادگی خیلی باشه، باعث میشه که همچین شعری گفته بشه. به نظر من این شعر میگه که تا وقتی که کاری میتونی برای طرف انجام بدی، کارو انجام بده، نذاری بعدم پشیمون بشی که کار از کار گذشته باشه.
خود شما کجای زندگیتون تلاش کردین که تا وقتی کاری ازتون برمیاد انجام بدین؟
یه وقتایی من با صبوریم، یه وقتایی با خندیدنام، یه وقتایی با راهنماییام باعث شده که مثلا طرف رو دلجویی کنم از طرف، یا اون جمعی که هستیم نذارم اون حریم شکسته بشه یا خراب بشه، دوری بیافته برامون.
به نظر شما اگر که کسانی که در بخش اقتصادی هستن به این شعر سعدی توجه بکنن، چه تأثیری در اقتصاد کشورمون میفته؟
باعث میشه که همگی یک رنگ باشیم، دست به دست هم دیگه بدیم، کسی گشنه نباشه، کسی از درد نمیره، کسی تنها نباشه، باعث میشه که با هم باشیم، یکی باشیم. یا اگه فروشنده است با یه قیمت پایین، یه حرکتی با یه کاری بتونه یه کاری رو انجام بده.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
باشی فدا چم، سلامت باشی. خدا.
دوستان، برای کمک کردن به دیگران لازم نیست حتما ثروت و قدرت زیادی داشته باشیم. همین که حواسمون رو جمع کنیم و به دور و بر خودمون توجه داشته باشیم کافیه. حواسمون که جمع باشه متوجه میشیم کارای زیادی هست که از دستمون برمیاد و میتونیم برای کمک به دوست و فامیل و جامعه انجام بدیم. هر کسی توانایی های خاص خودش رو داره که ممکنه برای انجامش گره از کار بسیاری از افراد دیگه باز کنه. فقط کافیه تا فرصت هست هوای همدیگر رو داشته باشیم. اینجوری زندگی ما ارزشمندتر و پربارتر میشه. یکی از دوستام عاشق فیزیک بود و می‌خواست این رشته رو در دانشگاه ادامه بده، اما تو درسای حفظی کمی ضعیف بود، مثلا تو درس عربی ضعیف بود. یه روز زنگ تفریح احساس کردم یه موضوعی رو می‌خواد بهم بگه. گفتم چی شده؟ گفتش که ببین من عربیم ضعیفه، تو هم که فیزیکت ضعیفه، ولی من فیزیکم قویه، بیا به هم دیگه کمک کنیم تا هر دو در امتحانات کنکور موفق بشیم. منم قبول کردم و با همدیگه شروع به درس خوندن کردیم، تا اینکه خدا رو شکر کنکور رو با موفقیت هر دو پشت سر گذاشتیم. حالا شما به ما بگین چطور میشه برای انجام کار خوب منشأ اثر بود؟ 30,036,37 و 22,65,25,25. با شروع تازه رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم و خیلی ممنون میشیم و بسیار سپاسگزار اگر که بگین از کجای ایران اسلامی شنونده ما هستید. 30,036,37.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه. اقتصاد خانواده از بُعد خود به دو حالت بستگی داره، یکی هزینه‌ها و مدیریت هزینه‌ها، یکی مدیریت درآمدها. خب طبیعیه ما برای که مدیریت هزینه‌ها رو داشته باشیم میتونیم یه کاغذی برداریم از اول ماه هزینه‌ها رو بنویسیم و ما ببینیم اصلی‌ترین هزینه اون خانواده چی هستش و آیا قابل صرفه‌جویی است، آیا میشه مدیریت کرد یا نه. به عبارت شاخص سازی هزینه‌ها رو درست کنیم و بتونیم اون هزینه ها رو مدیریت کنیم. فرضاً اگر میبینه حمل و نقل زیاده، آیا حتما ما بعد از مثلا تاکسی استفاده کنیم؟ میتونیم یه مسیرمون رو از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم و یا یک روز رو بدون هزینه اعلام کنیم، سعی کنیم در یک روز در هفته هیچ که هزینه نکنه یا حداقل هزینه ها رو داشته باشیم و بتونیم صرفه جویی کنیم. به عبارتی ما اگر در یه خانواده بدونیم عمده هزینه های ما چیه، اون وقت مدیریت و برنامه‌ریزی برای کنترل اون یک برنامه‌ریزی اقتصاد خانواده هستش. از طرفی از دید درآمدها باید بدونیم که درآمدهای ما از دو بخش تقسیم میشه، درآمدهای کاری و درآمدهای غیر کاری. برای درآمدهای غیر کاری ما احتیاج به پسنداز داریم که سرمایه گذاری کنیم و عملا از محل عایدی اون سرمایه گذاری کمک خرج زندگیمون باشیم. خدا نکرده وام نگیریم ماشین رو عوض کنیم، وام نگیریم فرش یا پرده خونه رو عوض کنیم، وام بگیریم سرمایه گذاری کنیم، اول درآمدمون رو ببریم بالا، درآمد غیر کاری. حالا که درآمد غیر کاری رو بالا، اون وقت میتونیم ماشینمون رو عوض کنیم، میتونیم فرش خونه رو عوض کنیم. اما اینی که ما بیایم و درآمدهای آیندهمون رو الان مصرف کنیم، مطمئناً در آینده ما باید بدویم که چیزی که امروز خوردیم رو پس بدیم. همیشه ضرب المثل هست، میگن در جوونی چیزی که نیاز ندارید نخرید، چون در پیری مجبور میشید چیزی که نیاز دارید رو بفروشید و زندگی کنید. و نکته خیلی کلیدی هستش در پسنداز کردن برای خانواده ها به عنوان اقتصاد خانواده. خیلی ممنون، متشکرم.
دوستان من میگم خودمونو دست کم نگیریم، توانایی هامونو دست کم نگیریم. فکر نکنیم هیچ کاری از دست ما بر نمیاد و نمیتونیم کار مفیدی انجام بدیم. باور کنین یه وقتایی ظهور اتفاق خوب منتظر همین توانایی اندک ماست که به تحقق برسه. یه اتفاق خوب مثلا مثل پیشنهاد یک کسب و کار موفق به یه دوست. ای که دستت میرسد کاری بکن. شده به یه دوستی یا به کسی که دنبال کار میگرده، جویای کاره، یه کار خوب، یه پیشنهاد سازنده براش داشته باشین و تونسته باشین زندگیشو تغییر بدید و به جهت مثبت اون رو هدایت بکنید؟ آیا این کار رو انجام دادید؟ به ما بگید. 22-65-25-25.
ای کسی که تا زنده ای تو میشه کاری انجام ده، هر هنری داری، هر توانمندی داری، در جهت رضا و خوشنودی خدا انجام بده، دیگه دیر نشه. و چقدر خوبه کارهای ما عاشقانه باشه و بهترینش باشه. برای مثال عزاداری برای امام حسین خیلی خوبه، گریه و زاری برای امام حسین خوبه، اما یک عمر اگر که آه و زاری بکنیم از بحر حسین جوگواری بکنیم، بهتر نبود از آن که یک لحظه همین از بحر حسین خجسته کاری بکنیم.
بنابراین خدای تعالی ما را مکلف فرموده است که ما نسبت به سعادت دیگران حساس باشیم و سعی کنیم که برای سعادت دنیا و آخرت یک دیگر تلاش بکنیم. و سعادت دنیا و آخرت ما اینه که همه را دعوت کنیم که واقعا دستورات خدای تعالی را عالی یاد بگیرن و عمل کنن. راستگو باشن، درستکار باشن، خوش اخلاق باشن، مال حرام نخورن، تنبل نباشن، از گهواره تا گور دنبال دانش باشن، از همه مهمتر یاد گرفتن فرمانهای خدای تعالی. واسه سعادت ما در اینه که دستورات خدا را عالی یاد بگیریم و عمل کنیم و سعی کنیم تا توان داریم دیگران را هم به این امر تشویق و ترغیب بکنیم که دستورات پروردگار را عالی یاد بگیرن و عالی عمل کنن، که انشاءالله همه سعادتمند بشن. ممنون، تشکر.
همه ما میتونیم دستگیری کنیم به شرطی بخواهیم و باور داشته باشیم این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اگه کار خوب انجام بدی، اگه نیت خیر کنی، انعکاسش به خودت برمیگرده، دو برابر، ده برابر، بلکه بعضی اوقات 700 برابر بیشتر به خود شما برمیگرده. انشالله که دستگیری کنیم از همدیگه و مطمئن باشیم تو بندگی چو گدایان به شرط مزمه کن که خواجه خود روش بنده پروری داند. خدا حافظ شما.
بیشک هر کدوم از ما تو زندگی توانایی های خاصی داریم و میتونیم برای دیگران کارهای ارزشمندی انجام بدیم. گاهی میتونیم در حد یک متخصص عمل بکنیم و گاهی با یه مهربونی و یه محبت ساده. یادم چند سال پیش که ما داشتیم از محلمون اساس کشی میکردیم، یکی از همشیه ها برامون غذا درست کرد، چون میدونست اون شرایط نمیتونیم غذا آماده کنیم. این کار برای من و خانواده‌ام خیلی ارزش داشت و هیچ وقت نتونستیم فراموشش کنیم، چون نشون دهنده اثر محبت و مهربونی یه همسایه به همسایه‌اش بود و سعی کردیم ما هم در وقت مقتضی جبران بکنیم. اما همین لحظه در خدمت آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی، مشاور خانواده و روانشناس هستیم در خصوص موضوع برنامه. آقای دکتر سلام عرض ادب، به برنامه شروع تازه خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صداتون خیلی ضعیف خواهم نبودم
عرض کردم. سلام و عرض ادب بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. خواهشون روز خوبی را آرزو می‌کنم.
خواهش میکنم. خب از ابتدای برنامه با تعبیر این شعر رو از دوستان عزیز شرمنده خواستیم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. چطور میتونیم منشای خیر و برکت باشیم جناب آقای دکتر بابا مرادی برای اطرافیانمون؟ حالا این اطرافیان هر کس هست، از اعضای خانواده گرفته تا همکاران و همسایگان و افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن، و چه تأثیر مثبتی میتونه به لحاظ روانشناسی بر ما و دیگران داشته باشه؟ تقاضا میکنم.
خب اولین مسئله بودن این اشعار و ضرب المثل‌ها تو زبان فارسی از این نظر خوبه، از این نظرم خوب نیست. از این نظر خوبه که خب ما رو یادآوری میکنه در این که به دیگران کمک بکنیم، از این نظر خیلی خوبه. اما از اون نظری که خوب نیست بدون بخشیشه، ببینید یا تخصیص میزنه، این که دستت میرسد، مثلا اونی که میتونه، اونی که مثلا تواناییشو داره. خب این توانایی میاد کجا؟ میاد مثلا توی مسئله مالی. خب مثلا یکی میگه آقا من که توانایی مالی ندارم، من خب دستم نمیرسه، کاری نمیتونم انجام بدم. محدود کردن این موضوع به مسائل مالی یا حتی حالا مثلا میگه این طرف میگه حالا مثلا خب من توانایی بدنی دارم، میام مثلا کمک میکنم به همسایه‌ام که اسباب پیشیش. خب
بله.
یکی میگه خب من توانایی بدنی هم ندارم، خب ببینید محصور کردنش توی این مصادیق یک کمی ظلمه به این موضوع. ما یک سری چارچوبا داریم، به فرض توی رانندگی، آقا به فرض به طرف مقابلت حق بده، به طرف مقابلت راه بده که بره، این مصداق همین مسئله درصد میرسده. یعنی این نیستش که حتما من باید بتونم کار مالی یا بدنی انجام بدم که اگر نتونستم خب از گردن من ساقطه. نه، همین که من دیگران رو میبینم، همین که به حقشون احترام میذارم، همین که بعضی مواقع اونها رو مقدم میتونم، همین که بتونم به اونها تو بعضی مواقع کمک بکنم، این مصداق این شعر میتونه باشه. پس ما این رو محصورش بکنیم به اون بخش این که من چون دستم میرسد بیام کاری بکنم. نه آقا، الان که توی ماشین داری برنامه رو گوش میدی، توی رانندگی دیگران هم رعایت کن قدری با انعطاف بیشتر. من میبینم الان توی رانندگی ها خیلی افراد به همدیگه راه نمیدن یا خیلی سخت برخورد میکنن، خیلی بد شده بعضی اوقات من میبینم. خب چرا؟ خب چرا ما اون دستت میرسد اینجا انجام نمیدیم؟ یا خیلی مواقع دیگه که میتونیم دست کسی که رو بگیم، آقا یکی اومده مثلا که صرف نونوایی خیلی عجله‌ای داره، درخواست میکنه آقا من میتونم مثلا جلوتر نون بگیرم، اون واقعا میشه خب بهش بدید که جلوتر این کارو انجام بده. میتونید اینها مصداق این شعر میتونه باشه، اما اینکه ما محصورش بکنیم به اینکه چون دستت میرسد بیا یه کاری بکن، خب این زیاد نمیتونه جامعیت شعر رو داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حمیدرضا بابا مرادی، روانشناس و مشاور خانواده. آخر هفته خوبی داشته باشین. بابت همکاری با برنامه شروع تازه در این هفته از شما سپاسگزاری میکنم. خدا یار و نگهدارتون. شنونده‌های خوبه برنامه شروع تازه و شنونده‌های رادیو اقتصاد عرض کنم که فردا روز جمعه 21 مرداد ما حدود ساعت 6 بعد از ظهر لطفاً با رادیو اقتصاد همراه باشید. اگر که از علاقمندان و فعالان صنایع کوچک هستید، به ویژه برحال میخواییم که در خدمت شما باشیم با یک ویژه برنامه خاص که میدونیم علاقمندان خاص خودش رو داره. اگر از علاقمندان و فعالان صنایع کوچک هستید، ویژه برنامه که روز جمعه 21 مرداد از حدود ساعت 6 بعد از ظهر به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط پخش میشه، همراهی بفرمایید با این برنامه. در این برنامه شما میتونید دیدگاه صاحب نظران من جمله رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی رو درباره برنامه حمایت از صنایع کوچک و متوسط در کشورمون بشنوید. از علاقمندان دعوت می‌کنم که فردا 6 بعد از ظهر روز جمعه 21 مرداد ماه با این ویژه برنامه همراه باشن. متشکریم از همراهی همیشگی شما. اما همکاران این برنامه، نویسنده سهیلا خدادادی، نویسنده نمایش حمیدرضا پورعلی محمد، صدا بردار سیما معصومی راد، هماهنگی شیما شکو، ارتباطات مجید ابراهیمی، گزارشگر سمیه رحیمی، کارشناسان خبری فهیمه کاکاوند و حمیدرضا طهماسبی پور. گوینده و مجری معصومه نوازنده و تهیه کننده سودابه ایلاندو. بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. در پناه خداوند باشید. خداحافظ. روزتون بخیر باشه همراهان عزیز، با رادیو اقتصاد همراه هستید. دعوت میکنم شنونده برنامه قوانین اقتصادی باشید.
قوانین اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا گلی هستم، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته حقوق، کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 مقرر داشته که به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد، با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه، نسبت به ایجاد آن اقدام نماید. همونطور که در ماده 11 اشاره شده، فلسفه ایجاد بازارچه های مرزی در واقع این است که بتونیم با کشور همسایه تبادلات تجاری محلی داشته باشیم و میدونیم که لازمش این است که کشور مقابل هم به همین گونه ای که ما داریم بازارچه مرزی ایجاد میکنیم، اونها هم بازارچه مرزی داشته باشن که کنترل کالاها، هم واردات و هم صادرات به کشور ما و به اون کشور همسایه میسر باشه. نکته دیگه که قابل توجه هست این که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال 1384 ما مواد مختلفی داریم در خصوص همین موضوعی که در ماده 10 و 11 قانون مقررات صادرات و واردات به اون پرداخته شده، یعنی بحث مبادلات مرزی. قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال 84 رو اگر دوستان ببینید، در اونجا به صراحت مواد مختلفی رو در این رابطه اشاره کرده که میتونید ملاحظه بفرمایید. برخی از اونها رو من اشاره میکنم. مثلا ماده 1 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب سال 84 در تعریف مبادله مرزی میگه عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی های مرزنشین دارای مجوز پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین شده وزارت صنعت معدن و تجارت. خب میدونیم فهرست مشخص میشه از سوی وزارت صمت برای اینکه بتونن در بازارچه تبادل کالا داشته باشن و به تناسب حالا میزان جمعیتی که در اونجا هست و اهمیت ترددی که وجود داره اون فهرست ها رو تنظیم میکنن و یک مبلغی رو هم سالانه در نظر میگیرن. ماده یک آیین‌نامه قانون ساماندهی مبادلات مرزی هم اشاره داشته به اینکه کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود. برای اینکه بتونن کنترل های لازم رو داشته باشن یک کارت های مخصوصی صادر میکنن. تفسیر یکی اون اشاره داره به اینکه نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حد اکثر 30 کیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارت خانه های کشور و صنعت معدن و تجارت تعیین میگردد، یعنی تا محدوده 30 کیلومتر از مرز رو به نوعی مشمول این تسهیلات میدونن. و تبصره دو هم مقرر داشته مناطقی که در نقطه مرزی کنال ساحل قرار دارن تا عمق حد اکثر 30 کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مدارات مرزی میباشن.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گر آوازم دهی من خفته در گوشه